شدیداً ریفلاکس رو تشدید میکنه. بنابراین افرادی که ریفلاکس دارن، به خصوص و عمده افرادی که روزه‌داری میکنن، توصیه میکنیم که بلافاصله بعد از صرف غذای افطاری و سحری دراز نکشن.
بله،
من بخش در واقع تغذیهش رو خدمتتون گفتم و دراز کشیدن بلافاصله بعد از وعده سفری سحری که استفاده میکنن باعث تشدید ریفلاکس میشه. حتما فردی که ریفلاکس داره دارو مصرف میکنه. توصیه میکنیم حتما قبل از وعده سحری، یک ربع تا نیم ساعت قبل از وعده سحری و بعد از که افطار فرد افطارشو باز کرد، قبل از وعده سنگین تر افطاری داروی ضد اسید و آنتی اسیدش رو استفاده بکنه.
بله،
مجموعه این توصیه های تغذیه به اضافه مصرف دارو، فرد میتونه با اطمینان روزه داریشو از نظر فردی که ریفلاکس داره انجام.
تشکر و سپاس از توضیحات شما دکتر صاحب. یکی از مشکلات و مریضی های دیگه در جهاز هاضمه و گوارش ما مریضی زخم های معده و اثنا عشره، یعنی کسانی که با معاینات دقیق مثل اندوسکوپی مشخص شده که زخم معده و یا اثنا عشر دارن و تحت معالجه و درمان هم هستن، اینا شرایطشان در ماه روزه و رمضان چگونه است؟ یعنی روزه گرفتن و یا روزه نگرفتن اینها باید در چه شرایطی باشه؟ لطف کنین راجع به این بیماری زخم معده و اثنا عشر و همینطور وضعیتشان در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن توضیحات را بفرمایید.
در مورد اون چیزی که ما به عنوان زخم گوارشی تلقی میکنیم و صحبت میشه، عمدتا زخم اثنا عشر و زخم معده هستش که در واقع در نتیجه افزایش ترشح اسید معده و فعالیت یک نوع میکروب خاص در معده به نام هلیکوباکتر پایلوری هستش که عمدتاً درمان این زخم ها هم با ریشه‌کنی این میکروب و دادن داروهای آنتی اسید قوی انجام میشه. معمولا کسی که زخم معده میگیره یه چیزی نزدیک 12 هفته یا 3 ماه طول میکشه که بهبود پیدا بکنه با درمان کامل، و زخم اثنا عشر یه چیزی نزدیک 2 ماه، و بعد از اون تازه باید ما توصیه میکنیم فرد دارو مصرف بکنه، چون هر دو این زخم ها تمایل به عود دارن. یعنی اگر فردی که زخم معده یا اثنا عشر داره و درمانش رو همین 3-2 ماه طول بده و بعدش ادامه نده، احتمال عود فرد تا یک سال بوده 85-90%.
بله،
بنابراین در مورد بحث روزداری و زخم دستگاه گوارش، زخم معده و زخم اثنا عشر، توصیه میکنیم حتما با پزشکشون افراد در ارتباط باشن. کسی که زخم آرزدار داره، یعنی زخمش خیلی عمیق بوده، زخمش خونریزی کرده، خدای نکرده زخمش پرفوره شده یا سوراخ شده، به هیچ عنوان این افراد توصیه نمیکنیم که روزداری بکنن، چرا که با روزداری و تشدید ترشح اسید حتما علارغم مصرف دارو آرزدار هم میشن این افراد.
بله،
ولی در فردی که زخم دستگاه گوارش داشته، زخم معده و اثنا عشر، و این زخم تحت درمان بوده و بهبود یافته، چون که خیلی مهمه که بهبود زخمای گوارشی یعنی اثنا عشر و معده تایید بشه توسط پزشک. اگر تایید شده باشه و در واقع مشخص شده باشه این زخم بهبود پیدا کرده، فرد میتونه با مصرف داروی منظم و با توصیه پزشک مربوطش روزه‌داری رو انجام بده.
بله،
ولی اگر زخم بهبود پیدا نکرده باشه، یعنی فرد در حین درمان یک زخم اکتیو و فعال هست، یعنی مثلا الان 2 هفته پیش زخمش در واقع تشخیص داده شده، 1 ماه پیش حتی تشخیص داده شده و الان تحت درمان همون پروسه حاد درمانی هست 2-3 ماه، به هیچ عنوان توصیه در واقع گرفتن روزداری رو برای این فرد نمی کنیم. چرا؟ به 2 علت. یکی این که خود روند فیزیولوژی بدن باعث تشدید زخم میشه در این فرد. دومی که فرد نمیتونه داروهاشو منظم مصرف کنه، و سوم این که احتمالاً در واقع کنترل رژیم غذاییش هم خوب نخواهد بود.
بله،
و همه اینا دست به دست هم میده که باعث میشه که این زخم آرزه دار بشه و بهبود کامل پیدا نکنه. اما باز تایید میکنم که اگر فرد در واقع زخم کهنه‌ای داشته، یعنی زخم قدیمی اصطلاحاً داره که بهبود پیدا کرده و پزشکش تأکید کرده و تایید کرده که این زخم بهبود پیدا کرده، با رعایت تمهیدات درمانی و رژیم غذایی میتونه روزه‌داریشو به نحو احسن و با سلامت انجام.
تشکر از کارشناس محترم جناب آقای دکتر فاطمی. وقت دیگر نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
حتما تا به حال اسم زخم معده را شنیدید. این بیماری به معنی نوعی آسیب خوشخیم در معده است. رایج‌ترین علامت زخم معده درد سوزشی است که از جناق سینه تا بالای ناف می‌تواند احساس شود. این درد به علت تماس اسید معده با منطقه آسیب ایجاد می‌شود. همچنین این درد شب‌ها شعله‌ور شده و می‌تواند فرد را از خواب بیدار کند. زخم معده می‌تواند برای مدتی فروکش کند، اما بعد از چند هفته علائم بیماری برمی‌گردد. بنابراین حتما باید برای درمان به پزشک مراجعه کنید. دقت کنید که هر دردی زخم معده نیست. مهمترین بیماری که علائم مشابه زخم معده دارد حمله قلبی است. لذا لطفاً از خود درمانی جلوگیری کنید. بیشتر کسانی که زخم معده دارند فقط درد معده دارند. برخی افراد هم هیچ نوع علامتی ندارند. زخم ها باعث ایجاد سایر مشکلات جسمی هم می شوند. گاهی اوقات خونریزی می کنند. اگر زخم ها خیلی عمیق شوند می توانند دیواره معده را سوراخ کنند. همچنین زخم ها می توانند باعث انسداد معده شوند، یعنی از عبور غذا در معده جلوگیری کنند، که در این حالت تهوع، استفراغ و کاهش وزن دیده می شود. اگر زخم معده دارید حتما این موارد را رعایت کنید. تعداد وعده های غذایی خود را افزایش و حجم هر وعده را کاهش دهید. آهسته غذا میل کنید و آن را کامل بجوید. مصرف چای و قهوه و نوشیدنی های گازدار را کاهش دهید. سیگار نکشید و الکل مصرف نکنید. هیچگاه خودسرانه از آسپرین یا مسکن های مانند بروفن استفاده نکنید. از مصرف وعده های غذایی حجیم قبل از خواب اجتناب کنید. در گذشته شیر غذای مهمی در درمان زخم معده محسوب می شد. علت مصرف آن این بود که تصور می شد شیر باعث خنثی‌سازی محتویات معده می شود. اما همکنون ثابت شده به علت اینکه کلسیم و پروتئین شیر بالاست، یک تحریک کننده قوی ترشح اسید معده است. به همین دلیل مصرف متناوب و مکرر شیر برای درمان زخم معده توصیه نمی شود. از قاشق و چنگال دیگران استفاده نکنید و از لیوان دیگران آب نخورید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
نشست بازرگانان افغانستانی و پاکستانی با هدف بازگشایی گذرگاه تورخم. فرمان رهبر طالبان درباره حقوق زنان در افغانستان. و مجاهد: طالبان برای حفظ تجهیزات نظامی باقی مانده از آمریکا تا پای جنگ می ایستد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان از نشست امروز یکشنبه میان بازرگانان و نمایندگان اتاقهای تجارت دو کشور در تورخم به هدف بازگشایی این مسیر تجاری خبر داد. این اتاق با نشر خبرنامه تامین آتش بس در امتداد خط فرضی دیورند را یکی دیگر از اهداف این نشست خوانده است. در این نشست هیچ نماینده ای از دولت‌های افغانستان و پاکستان حضور نخواهد داشت. گفتنی است که 17 روز قبل به دلیل تنش‌ها میان نیروهای امنیتی افغانستان و نظامیان پاکستانی، مهمترین گذرگاه پر رفت آمد میان دو کشور از سوی اسلام آباد مسدود شد. تا کنون چندین بار مقام‌های دو کشور افغانستان و پاکستان نشست‌هایی را به منظور بازگشایی این گذرگاه برگزار کردند که بدون نتیجه پایان یافته است. گزارش محمد آصف شینواری در این زمین آماده پخش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آن که مذاکرات بین هیئت‌های حکومتی افغانستان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه تورخم با ناکامی روبرو گردید و سه بار مذاکرات به هیچ نتیجه دست نیافت، امروز قرار بود هیئتی از تاجران و سران قومی جانب افغانستان با تاجران و سران قومی جانب پاکستان در گذرگاه تورخم برای بازگشایی این گذرگاه گفتگو نماید. این گفتگوها بعد از آن راه‌اندازی می‌گردد که روزی گذشته هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در جلسه‌ای که به گونه آنلاین با سران اتاق مشترک تجارت افغان پاکستان برگزار شده بود راه اندازی گردید. صحبتایی که من اول صبح با آقای شاکرالله صافی رئیس هیئت اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار داشتم، گفتن که قرار است امروز هیئت از تاجران به تورخم سفر کند و وی در مورد این نشست با جانب تاجران پاکستانی جزئیات ارائه نکردم. گفتند که این هیئت ممکن است بدون حضور داشت نمایندگان حکومت‌های هر دو جانب با هم صحبت و گفتگو کنند و راه حلی برای بازگشایی گذرگاه تورخم دریابد، که اگر در صورتی که این مذاکرات با کامیابی برسد و هر دو جانب با حکومت‌های افغانستان و پاکستان قناعت آنها را فراهم کند، گذرگاه تورخم برای رفت آمد مردم و ترافیک بازگشایی خواهد شد. گذرگاه تورخم از 17 روز به این طرف برای ترافیک و رفت آمد مردم از جانب پاکستان مسدود شده و سه بار مذاکرات ناکام صورت گرفته و سه بار هم بین نظامیان هر دو کشور درگیری های مسلحانه صورت گرفته. آقای از مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار در گفتگو با رسانه ها تایید کرده است که در این سه درگیری یک تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده و به شمول سه خبرنگار حدود 10 تن افراد ملکی و نیروهای امنیتی در این درگیری ها جراحت برداشته است که تعدادی از این مجروحین هنوز هم در بیمارستان مرکزی شهر جلال آباد به سر میبرند. بر اساس معلومات در حال حاضر در هر دو طرف گذرگاه تورخم صدها موتر حامل اموال تجارتی تاجران افغان و پاکستانی متوقف شده که همروزه خسارت بزرگ مالی به هر دو جانب وارد می گردد. همچنان صدها تن از اتباع افغانستان که قصد رفت و آمد به پاکستان و افغانستان را داشتند در هر دو طرف گذرگاه تورخم منتظر هستند. افغان هایی که قبل از مزود شدن گذرگاه تورخم با پاکستان رفته بودند و اکنون راهی برگشت ندارند، کسانی که توانایی مالی دارند از طریق هواپیما به افغانستان برمیگردند، اما تعداد زیادی از این افراد در یک حالت بدی در آن طرف خط فرضی دیورن به سر میبرند و بدون اینکه امکانات مالی داشته باشند منتظر بازگشایی گذرگاه تورخم هستند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر و رسیدگی به شکایات حکومت طالبان با نشر اعلامی گفت ریاست طالبان با تازگی برای رسیدگی بهتر به حقوق شرعی زنان به این وزارت فرمان داده است. وزارت امر به معروف این فرمان را یک گام مهم در راستای حفظ حقوق شرعی زنان دانسته و گفته است این وزارت موظف شده است که حقوق شرعی زنان از جمله مهر، میراث، رضایت در نکاح و سایر حقوق شرعی آنان را تضمین کند. به نقل از خبرنامه، در این فرمان مسئولین بزرگان قومی و علمای دینی مکلف شدند که برای تأمین حقوق شرعی زنان اقدامات عملی انجام دهند. وزارت امر به معروف افزوده است که اگر این فرمان به درستی اجرا شود می تواند در حفظ و تأمین حقوق شرعی و قانونی زنان نقش مؤثری داشته باشد. مولوی سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف نهی از منکر و سمع شکایات حکومت طالبان، با اشاره به فرمان شش ماده‌ای تأمین حقوق زنان از سوی رهبر طالبان میگوید که به تأمین حقوق زنان در کشور مطابق شریعت اسلامی توجه جدی شده است. روز گذشته نیز ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن مدعی شد که زنان در افغانستان از مسئولیت برخوردارند و حقوق شرعی آنان تأمین می شود. در همین حال سخنگوی وزارت اقتصاد و حکومت سرپرست نقش زنان در رشد اقتصادی افغانستان را بسیار مهم خواند. عبدالرحمن حبیب گفت در حال حاضر 26,000 زن در ادارات مختلف کشور فعالیت دارند و برای 10,000 زن نیز جواز فعالیت داده شده است. سخنگوی وزارت اقتصاد و حکومت سرپرست نیز افزوده که همکنون 250,000 زن به گونه غیر رسمی در بخش‌های تجارت‌های کوچک، صنایع دستی و سایر بخش‌های دیگر در افغانستان مصروف کار هستند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نیز گفته است که از زنان به ویژه زنان متشبث حمایت کرده است و این حمایت را ادامه خواهند داد. شماری از زنان فعال در تشبثات کوچک و متوسط از پشتیبانی های حکومت استقبال می کنند، اما حمایت های بیشتر را خواستارند. پس از قدرت یافتن دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از زنان از وظایف خود در ادارات و نهادهای مختلف افغانستان کنار گذاشته شدند. سخنگوی ارشد حکومت طالبان تأکید کرد تجهیزات نظامی بر جای مانده از اردوی آمریکا در افغانستان در مالکیت این گروه است و آمریکا حتی با جنگ هم نمیتواند این تجهیزات را پس بگیرد. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه اختصاصی با ایراف طرح ترامپ برای بازپسگیری تجهیزات نظامی بر جای مانده از آمریکا را ناسنجیده خواند و افزود این تجهیزات غنایم جنگی و در مالکیت طالبان است و آنان در برابر فشار آمریکا برای محافظت از این تجهیزات ایستادگی خواهند کرد، حتی تا مرحله جنگ و حملات نظامی. و با تاکید بر اینکه میدان هوایی بگرام جزء خاک افغانستان و در کنترل حکومت سرپرست است، تصریح کرد خواست آمریکا برای بازگرداندن تجهیزات نظامی منطقی نیست. کسی این تجهیزات را نمیتواند از ما بگیرد و ما آماده دفاع از تجهیزات نظامی و خاک خود هستیم. سخنگوی طالبان اضافه کرد ایالات متحده اشغالگر است و در 20 سال حضور در افغانستان زیانهای چشمگیری به شهروندان کشور ما وارد کرده است. آمریکا هنوز مقروض مردم افغانستان است. 20 سال مردم را رنج داده و کشور ما را تخریب کرده و بی هیچ دلیل موجهی به مردم ظلم و ستم کرده است. مجاهد اظهار کرد آمریکا اگر با افغانستان به عنوان یک کشور مستقل وارد تعامل شوند هیچ مشکلی وجود ندارد، اما فشار و تحمیل هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. این اظهارات سخنگوی طالبان در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها بر بازپسگیری تجهیزات نظامی جامانده در افغانستان و نیز میدان هوایی بگرام تاکید کرده است. شماری از فرماندهان نظامی دولت پیشین در همایشی در کابل از کشورهای ازبکستان و تاجیکستان خواستند تا بالگردهای متعلق با اردوی افغانستان را به حکومت طالبان تحویل دهند. این نظامیان با انتقاد از سیاست‌های ایالات متحده در دوران اشغال افغانستان اظهار کردند که آمریکا سلاح‌های پیشرفته افغانستان را نابود کرده و به جای آن تجهیزات فرسوده و بازمانده از جنگ ویتنام را در اختیار افغانستانی‌ها قرار داده است. نظامیان سابق افغانستان شرکت کننده در این همایش همچنین بر حق مالکیت افغانستان بر این تجهیزات نظامی تاکید کردند و اقدام فوری برای بازگرداندن آنها را خواستار شدند. این گروه از نظامیان همچنین از تلاش‌های برخی افراد برای فریب کشورهای جهان به نام نمایندگی از نظامیان پیشین انتقاد و تاکید کردند. چنین افرادی تنها به دنبال منافع شخصی خود هستند و نماینده جامعه نظامی افغانستان محسوب نمی شوند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در نشستی وضعیت افغانستان را بررسی کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما امروز در پیامی گفته است که روزا اوتونبایوا رئیس این دفتر در نشست شورای امنیت درباره افغانستان صحبت خواهد کرد. این نشست فردا شب ساعت 11:30 به وقت کابل برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر از دستور کار این نشست گزارش نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 27 هوت نیز نشستی را برای تمدید احتمالی ماموریت یوناما برگزار خواهد کرد. سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان میگوید روند ساخت و تکمیل سد پاشدان هرات به سرعت ادامه دارد. عبداللطیف منصور امروز یک شنبه در صفحه ایکس خود نوشت سد آبی پاشدان یکی از طرح‌های بزرگ وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست به شمار می رود. و افزود با ساخت این سد 54 میلیون متر مکعب آب ذخیره می شود و از طریق آن 2 مگاوات برق تولید و 13000 هکتار زمین نیز آبیاری خواهد شد. ساخت سد پاشدان در ولسوالی کروخ ولایت هرات روی رودخانه هریرود از ماه ثور امسال آغاز شد. این سد در بالا دست ایران و سد دوستی ساخته می شود. تاکید طالبان بر تکمیل این سد در شرایطی است که آنها بارها اعلام کردند که متعهد به تامین حق آب ایران هستند. این در حالی است که سخنگوی صنعت آب ایران در ماه جدی گذشته با انتقاد از ساخت و آبگیری سد پاشدان گفت آثار بهره برداری یک جانبه از رودخانه هریرود به تامین آب آشامیدنی و بهداشت چند میلیون نفر و نیز محیط زیست منطقه پایین دست این رودخانه آسیب می‌رساند. و اعضای اتحادیه صنعتکاران افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان برای سرمایه گذاری میلیون‌ها دلاری در ایجاد باغ‌های پسته و جنگلکاری در ولایت‌های غربی و شمال غربی اعلام آمادگی کردند. در این دیدار اعضای اتحادیه صنعتکاران از شناسایی هزاران جریب زمین مناسب برای ایجاد باغ‌های پسته در هرات خبر دادند و افزودند سرمایه گذاری در کشت پسته و جنگلکاری در مناطق غربی و شمال غربی کشور افزون بر توسعه اقتصادی می تواند فرصت‌های شغلی گسترده‌ای را برای مردم محلی ایجاد کند. صنعتکاران افغانستانی همچنین برای سرمایه گذاری در تولید تخم‌های نطفه‌دار مرغ و ایجاد واحدهای مرغداری در ولایات تخار، سمنگان و بادغیس ابراز تمایل کردند. با گفته این فعالان صنعتی کاهش وابستگی با واردات به رشد صنعت مرغداری و تامین امنیت غذایی در کشور کمک خواهد کرد. آنها از عطاءالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان خواستند تا برای اجاره زمین و تسهیل روند فعالیت‌های آنها همکاری کنند. در این دیدار سرپرست وزارت زراعت طالبان اطمینان داد که حکومت سرپرست از این طرح‌ها حمایت و تمامی تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران را فراهم خواهد کرد. نشست بازرگانان افغانستانی و پاکستانی با هدف بازگشایی گذرگاه ترخم. فرمان رهبر طالبان درباره حقوق زنان در افغانستان. و مجاهد: طالبان برای حفظ تجهیزات نظامی باقی مانده از آمریکا تا پای جان ایستادگی می کند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ارسال نامه به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تهران هنوز نامه‌ای دریافت نکرده است. رئیس جمهور آمریکا مدعی است که روز چهارشنبه نامه‌ای نوشته و ایران را با مذاکره دعوت کرده است. پس از این گزارش‌ها نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به رسانه‌ها اعلام کرد که هیچ نامه‌ای از ترامپ دریافت نکرده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار رمضانی با مسئولان تأکید کردند اصرار برخی از دولت‌های قلدر برای مذاکره به منظور حل مسائل نیست، بلکه برای تحکم و تحمیل توقعات خودشان است. جمهوری اسلامی ایران قطعاً توقعات آنها را نخواهد پذیرفت. در این باره با گفتگوی همکارم حسن زاده با قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با اونچه که رهبر انقلاب در رابطه با مسئله مذاکره مطرح کردن، میشه گفتش از دو محور قابل توجه هستش. اصل اول این هستش که رهبر انقلاب همچون گذشته تاکید بر این مسئله داشتن که ایران هرگز با یک ساختار قلدر مآبانه ای که به دنبال تحمیل زیاده خواهی خودش هست هرگز مذاکره نخواهد کردشان، که قبلا هم ایشون تاکید کرده بودن که مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی نه هوشمندانه، نه عقلانی و نه شرافتمندانه هستش. ایشون برای این هم تاکید کردن که اون چیزی که آمریکایی ها به دنبالش هستن نه یک تعامل و یک مذاکره درست و نتیجه بخش، بلکه اونها به دنبال تحمیل زیاده خواهی های خودشون و تحقیر کردن کشورها هستند و ادعای اونها مبنی بر مذاکره هم یک نوع فریبکاری برای افکار عمومی هستش تا در نهایت چنان به افکار عمومی القا بکنن که اونها به دنبال مذاکره هستن و طرف مقابل پای میز مذاکره نیست، در حالی که نگاه اونها هم به مذاکره نه یک رویکرد تعاملی و گفتمانی، بلکه بر اساس رویکرد زیاده خواهانه و تحمیل کردن خواسته‌هاشون از هر زمان که خواسته های خودشون نتونن تحمیل بکنن، ادعای نقض مذاکره از سوی طرف مقابل رو مطرح میکنن. و از طرف دیگه خود نکته بعدی که رهبر انقلاب تاکید داشتن بحث عملکرد کشورهای اروپایی هستش و اینکه کشورهای اروپایی نمیتونن مدعی رویکرد مستقل و یک نوع رویکرد تعاملاتی باشن، چون که ایشون تاکید کردن که رفتار کشورهای اروپایی چه در دوران حضور آمریکا یا در برجام، چه در پس از خروج آمریکا از برجام، که مدعی بودن کمکاری آمریکایی ها رو جبران خواهند کرد، اما عناوین مختلف زیر تعهدات خودشون زدن نکته اساسی هستش که آنچه که رهبر انقلاب در رابطه با مسئله مذاکره به اون تاکید داشتن، ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی کردن بر سر حقوق حقه ایران و تن ندادن به یک نوع مذاکره تحمیلی هستش، آنکه ایشان تاکید داشتن برای این مسئله که در دولت گذشته، یعنی در دولت روحانی، در حالی که ایران به حال یک سال تحمل کرد رفتارهای مقرضانه و عدم تعهدپذیری طرفهای غربی، در نهایت مجلس مصوبه راهبردی خودش رو در حراست دستاوردهای هسته‌ای رو مطرح کردش و تصویب کردش و در نهایت هم به حال اون چیزی که در وضعیت کنونی وجود داره ادامه همون مسیر مقاومت، یعنی میشه گفت به این معنا که بیانات رهبران انقلاب برای این مسئله تاکید داره که از یک سو بر اساس همون مسئله مصوبه راهبردی فعالیت‌های هسته‌ای ایران متوقف نخواهد شد و همچنان ایران به توسعه صلح‌آمیز هسته‌ای خودش ادامه خواهد داد و از طرف دیگه ایران وارد مذاکرات و گفتمان‌هایی که هیچ حاصلی برای ایران نداره و همچنان طرف‌های غربی به دنبال بدعهدی و قلدری هستن وارد نخواهد شد و سیاست مقابله با اونها با تکیه بر داشته‌های درونی خودش رو ادامه خواهد داد، چون که رهبر انقلاب هم برای مسئله اقتصادی که مهمترین ابزار کشورهای غربی برای اجرای تحریم‌ها و تهدیدهای علیه ایران هستش و کارهایی رو ارائه کردن با تکیه بر رویکرد تعاملات داخلی و میشه گفت استفاده کردن ظرفیت‌های داخلی که میشه گفت مهمترین مؤلفه هستش برای مقابله با قلدری هایی که طرف مقابل داره.
بله، جناب غفوری، قسمی که شما هم اشاره کردید رهبر معظم انقلاب اسلامی بدعهدی اروپایی ها را هم یادآور شدن و توقعات کنونی سه کشور اروپایی را نشانه بیچشم روی آنها دانستن. با توجه به اینکه دولت فعلی آمریکا حتی برای شریکان سنتی اروپایی خودش هم اعتبار قائل نیست، ادعای ترویکای اروپایی ضد ایران چه هدفی میتونه داشته باشه؟
یعنی اون چیزی که ما از طرف کشورهای اروپایی مشاهده هستیم اینه که هیچ وقت کشورهای اروپایی رو در یک وضعیت مستقل نمیتونیم در نظر بگیریم. اروپایی ها به ویژه در سالهای اخیر و جنگ اوکراین و درگیری هایی که برایشون پیش اومده، عملا استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی اونها از بین رفته هستش و هیچ گونه رویکرد مستقل رو از طرف اونها ما نمیتونیم شاهد باشیم. بر اساس همین رفتاری که کشورهای اروپایی دارن، قطعنامه‌هایی که صادر می‌کنن، بیانیه‌هایی که در آژانس مطرح می‌کنن، اتهاماتی که علیه ایران مطرح می‌کنن برگرفته از سه اصل هستش. اصل اولی هستش کشورهای اروپایی برای این تصور هستن که با خرج کردن از سیاست خارجی، با اتهام زنی علیه کشورهای مثل ایران، میتونن افکار عمومی داخل خودشون رو به مسائل خارجی معطوف بکنن تا وضعیت بحران اقتصادی داخلیشون و نابسامانی هایی که بر اثر تعرفه های آمریکایی علیه اروپایی ها ایجاد خواهد شد و میشه گفت ناکامی هایی که در جنگ اوکراین داشتن رو بخوان به نوعی سرپوش بزنن. مسئله دوم وابستگی کشورهای اروپایی و آمریکا هست، یعنی میشه گفت که رفتار اروپایی ها یک نوع مکمل و همگرایی با آمریکایی ها هستش، همونطور که آمریکایی ها مدعی سیاست مذاکره و جنگ هستن، از اون طرف هم اروپایی ها میشه گفتش که نقش مکمل رو برای اونها دارن ایفا میکنن و برخلاف منافع اروپایی ها رسما در زمین آمریکایی ها ایفای نقش میکنن و ادعاهای اونها در قبال ایران رو باید در این چارچوب داره. مسئله سومی هستش که بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه به شدت خودشون رو وابسته و مطیع به رژیم صهیونیستی میدونن، در شرایطی که این رژیم در مسئله تبادل اسرا با حماس دچار شکست شده و از طرف دیگه در کرانه باختری تشدید جنایت‌های خودش داره، در سوریه اشغالگری‌های اون در حال گسترش هستش، میشه گفتش که کشورهای غریب با حاشیه‌سازی‌ها، با دروغ‌پردازی‌ها علیه ایران به دنبال دور کردن اصلی‌ترین موضوع منطقه از افکار اون و کشورهای منطقه هستن، یعنی مسئله فلسطین و ماهیت تروریستی و جنایتکار رژیم صهیونیستی. در اصل میشه گفتش که سیاست کشورهای اروپایی علیه ایران، جفت‌سازی هایی که دارن مطرح میکنن و حتی برجسته کردن تحولاتی مثل مسئله اوکراین، یک نوع همراهی هستش با رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی ها و جنایت هایی که داره انجام میده و سعی میکنه کشورهای غربی که در راستای خدمت به این رژیم افکار عمومی رو از مسئله فلسطین و تحولات غرب و آسیا به حاشیه ها سوق بده تا رژیم صهیونیستی همچنان به اون سیاست های تروریستی و جنایتکارانه خودش ادامه.
مناره یادبود از مدافعان هرات که در داخل مسجد جامع بزرگ این ولایت واقع شده به عنوان یک نماد افتخار و شجاعت در تاریخ معاصر افغانستان به حساب می آید. محمد صدیق میر پژوهشگر آثار تاریخی هرات درباره اهمیت این مناره می گوید این مناره به عنوان یک شاهکار از هنر حکاکی و خوشنویسی توسط استادان چیره دست ساخته شده است و علاوه بر ارزش های تاریخی هنری ارزش تاریخی هنری خاصی هم دارد که آن را از دیگر بناها متمایز می کند و یفزود که این مناره نه تنها به عنوان یک اثر معماری اسلامی شناخته می شود بلکه به عنوان نمادی از افتخار و مقاومت مردم هرات در برابر دشمنان در تاریخ افغانستان نیز به شمار می آید. همکارم محمدی از غرب افغانستان گزارش می دهد.
بود از مدافعان هرات که در داخل مسجد جامع بزرگ این ولایت واقع شده به عنوان یک نماد افتخار و شجاعت در تاریخ معاصر افغانستان به حساب می آید. این محل یاد بود به ویژه یادآور حماسه های مدافعان هرات در برابر حملات نظامی خارجی و نیز دفاع از هویت دینی و فرهنگی مردم این ولایت است. این مناره نه تنها به عنوان یک نماد ملی برای مردم هرات بلکه به عنوان یک نماد مقاومت در برابر ظلم و تجاوز بیگانگان در تاریخ افغانستان شناخته می شود. مردم و بازدید کنندگان مسجد جامع هرات از این یاد بود به عنوان یک مرجع برای یادآوری جانفشانی های مردم هرات در دفاع از کشور و اصول اسلامی یاد می کنند. این مناره که با استفاده از سنگ های با ارزش و طراحی های استادانه ساخته شده تا کنون شاهد حوادث و تحولات تاریخی مهمی بوده است. با این حال به دلیل گذر زمان و آسیب هایی که بر اثر عوامل طبیعی و انسانی به آن وارد شده نیازمند بازسازی و توجه ویژه ای از سوی مسئولان فرهنگی است. محمد صدیق میر پژوهشگر آثار تاریخی هرات درباره اهمیت این مناره میگوید این بنا به عنوان یک شاهکار از هنر حکاکی و خوشنویسی توسط استادان چیره دست ساخته شده است و علاوه بر ارزش‌های تاریخی هنری خاصی نیز دارد که آن را از دیگر بناها متمایز می‌کند.
مناره که شما مشاهده میکنیم توسط سندگران و هنرمندان ولایت هرات به خاطر یاد بود از مدافعین هرات این بنا یافته حدوداً 80 سال قبل از این تیر میشه زمان این منار توسط هنرمندان هرات ساخته شد که والی ولایت هرات یا همون نائب لکمه ولایت هرات محمد اسماعیل خان معیار بود این منار ساخته شد. منار از سه بخش ساخته شده، سه قسمت داره، قسمت تحتانی، قسمت وسط و قسمت سرگاه ازی.
این مناره تاریخی که به منظور زنده نگه داشتن نام و یاد مدافعان گمنام هرات ساخته شده نیاز به بازسازی و مرمت دارد. آثار فرسودگی در این بنای تاریخی به وضوح دیده می شود و عوامل طبیعی مانند باران، باد و تغییرات دما بر سلامت آن تأثیر گذاشتند. محمد صدیق میر در این باره گفت کارهای مقدماتی بازسازی این مناره آغاز شده که با همکاری متخصصان و مسئولان فرهنگی این اثر تاریخی ارزشمند حفظ و نگهداری شود.
در قسمت جنوبی از این تخت یک اجرگاهی بود، اجره خود که در چوبی داشت حدوداً 40 سال قبل که انشالله دوباره احیا بشه و خطی که در اینجا به کار رفته این خط از این خط نستعلیخ است و رنگ از این خط رفته و انشالله امیدوار هستیم که به زودی انشالله از طرف امیرات حفظ آبادات تاریخی و مسجد جامع بزرگ هرات چون این خط بسیار خط با ارزش است، خط نستعلیخ بیترین نوعی از خطای و این 100 سال قریب 100 سال سابقه داره انشالله ایر پس رنگامیزی شه و امو حالت از این حالت اولی از این زیبایی خود پس بگیره انشالله.
هرات به عنوان یک از شهرهای باستانی افغانستان صدها اثر تاریخی را در خود جای داده است. این آثار نه تنها به دلیل اهمیت تاریخی و فرهنگی خود مورد توجه قرار می گیرند بلکه به عنوان یک گنجینه ملی هویت و افتخار مردم هرات و افغانستان را نمایان می کنند. با گفته محمد صدیق میر مسئولان فرهنگی در هرات و آحاد مردم باید به طور جدی در حفظ و نگهداری این آثار تاریخی بکوشند. وی تاکید کرد که آثار تاریخی هرات باید از آسیب‌های طبیعی و انسانی مصون بمانند و تلاش‌های بیشتری برای بازسازی و مرمت آنها انجام گیرد.
یکی از آثار بسیار تاریخی و با ارزش که در مسجد جامع بزرگ هرات قرار داره اینمی منار مدافعین ولایت هرات هست که توسط صنعتگران و هنرمندان هرات و مسجد جامع بزرگ هرات ساخته شده. این ارزش تاریخی داره، ارزش هنری داره، نیاز به حفاظت داره و به زودترین فرصت همین کار از شروع میشه و کار تزئین و روشن ساختن خطوط تزئین به زودی خود ما انشاءالله شروع میکنه.
این پژوهشگر آثار تاریخی و باستانی افغانستان همچنین گفت مسجد جامع هرات که خود یک از برجسته‌ترین آثار معماری اسلامی و تاریخی کشور است، در کنار نقش مذهبی و فرهنگی خود در طول تاریخ شاهد اتفاقات مهم و تاریخی بوده که یک از این رویدادهای برجسته دفاع مردم هرات در برابر حملات نیروهای خارجی است. وی تصدیق کرد که این مناره یادبود از مدافعان هرات به همین دلیل در این مکان مهم واقع شده است تا یاد این مردان شجاع را گرامی بدارد.
قسمت تحتانی از 8 ضلع ساخته شده، شامل شمشیر هست و شامل سپر هست و 2 قفس تفنگ و 4 بوته گل داره و قسمت بدنی از این هم به 8 بخش یا 8 ضلع تقسیم شده که 3 ضلع از به زبان شعر نوشته شده و 1 ضلع از به زبان نثر و خطی هم که در اینجا به کار رفته خط نستعلیق و خط نثر است. نویسنده خط هم استاد محمد علی عطار ایروی که کتیبه نویس مسجد جامع بزرگ ولایت هرات بود، یکی از خوشنویسان و خطاطان معروف ولایت هرات در همو 100 قبل بود، نوشته کرده و در اینجا نصب است. 2 خط داریم ما در اینجا، هم خط نستعلیق داریم هم خط نسخ داریم.
مردم هرات و متخصصان فرهنگی تاکید دارند که برای حفظ هویت فرهنگی این شهر و کشور لازم است که اقدامات بیشتری برای مرمت و نگهداری آثار تاریخی انجام گیرد. این آثار نه تنها برای نسل کنونی بلکه برای نسل‌های آینده نیز اهمیت زیادی دارند و باید در جهت آموزش و آگاهی بخشی به جوانان و نسل‌های بعدی استفاده شوند. مناره یادبود مدافعان هرات به عنوان یک اثر تاریخی و فرهنگی نماد فداکاری و مقاومت مردم این ولایت است و باید مورد توجه و مراقبت ویژه قرار گیرد. بازسازی و مرمت این مناره نه تنها به حفظ هویت تاریخی هرات کمک خواهد کرد بلکه گامی مهم در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و معرفی آن به جهان است. با همکاری مسئولان فرهنگی و مردم هرات میتوان این آثار ارزشمند را برای نسل‌های آینده حفظ کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری شامل خبرهای از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را تقدیم شما کردیم در قالب خبرهای مکتوب و بخش تحلیلی. تشکر از همراهیتان، شب خوش و آرامی داشته باشید و خداوند پشت و پناه شما التماس دعا.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با ما همراه هستید. کلام ناب آماده یه پخش است که در این لحظه تقدیمتان میشم.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و درود بر شما خوبان همراه، در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب. موضوع انتخابی امروز ازدواج است که در این رابطه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر نگاه ما نسبت به امر ازدواج
اصلاح بشه و اشتباهاتی از فرهنگ‌های دیگری که الان به ما طبیعتاً تهاجم دارن وارد شده، یا اشتباهاتی به مرور زمان در فرهنگ خودمون پدید اومده نسبت به مفهوم خانواده، این اشتباهات رو اصلاح کنیم، خیلی از جزئیات خود به خود اصلاح خواهند شد. در جهت اصلاح نگاهمون و تعریف درستی که باید داشته باشیم، این روایت خیلی کمک میکنه. ببینید، رسول گرامی اسلام میفرماید زوجو ایاماکم، مجرداتون رو ازدواج بدید. امر به ازدواج بیشتر اینجوریه که دیگران رو ازدواج بدید، یا به تعبیر دیگری بزرگترها اهتمام ببرزن به این که جوونا ازدواج کنن. بعد سه تا فائده برای ازدواج حضرت ذکر می‌فرمایند که دو تا از این فواید اخلاقی هستن. منتها عبارت رو بخونیم با هم: فإن الله یحسن لهم فی اخلاقهم، اگر ازدواجشون بدید اخلاقشون خوب میشه ها، و یوسع لهم فی ارزاقهم، روزیشون زیاد میشه ها، و یزیدهم فی مرواتهم، جوانمردی هاشون افزایش پیدا میکنه ها. ببینید اینجا فرق بین زن و مرد نیست، دو تا فائده اخلاقی، یه فائده مادی. نکته بسیار ظریف اینه که حضرت یه جوری دارن این فواید رو بیان میکنن که انگار اثر وضعی، طبیعی یا تربیتی ازدواج اینه که آدم اخلاقش خوب میشه. چجور اگر ازدواج بکنه کسی روزیش زیاد میشه؟ این در قرآن هم آمده است، و امروز بعضی ها برعکس فکر میکنن، میگن پول ندارم ازدواج بکنم، در حالی که کسی که پول نداره باید ازدواج بکنه تا پول دار بشه. این نتیجه بی ایمانی ماست. خیلی راحت بیرو درواسی میگیم پول نداریم ازدواج بکنیم، برعکس خدا حرف میزنیم، اتکا نمی کنیم به خدا، ایمان به خدا رو گذاشتیم برای کجا؟ گاب صندوق پر پول باشه، تو حساب مملو باشه، وامها دم دست آماده باشه، با بهره بسیار اندک حتی یا بی بهره، بعد بگیم خب الان خدا توفیق داده که ما ازدواج بکنیم. نه بابا، الان خیلی دیر شده ازدواج بکنی، الان شما خدا به توفیق داده که ایمان نداشته باشی. اثر وضعی ازدواج اینه که روزی رو زیاد میکنه. اگر کسی ازدواج کرد روزیش زیاد نشد، اشکالو باید جای دیگه‌ای ببینه، یا باید بگه اشکالی نداره دیگه، خدا خواسته من فقیر باشم، چون من مهمترین اقدام برای کسب روزی یعنی ازدواجو انجام دادم. من کاری ندارم به استثناهایی که بعضیا هستن، خودشون آدمهای بی عرضه‌ای احیانا هستن در کسب روزی. خب اون یه مسئله علاهده‌ایه که خب همیشه مامن آمن لا وقت خست یه استثناءاتی پیدا میشه، در موردش جداگانه باید صحبت کرد، ولی ازدواج روزی انسان رو زیاد میکنه. یه نکته دیگه هم تو همین اثر عرض بکنم تا به آثار اخلاقیش برسیم. این اثر اگر دقیق بهش نگاه بکنید، بعد از ازدواج میشه یه کاری کرد که این اثر پولدار شدن، ازدیاد روزی بهتر خودشو نشون بده. زن و شوهر اگر قلبن، زبانن، در رفتارشون با هم موافق باشن، روزیشون زیاد میشه. به هم بد و بیرا بگن، تو دلشون نسبت به هم کینه داشته باشن، معمولا روزیشون قفل میشه. وام بناس برسه، چون با هم دعوا دارن دیگه نمیرسه. یادمون باشه روایت داریم همسر موافق موجب برکت زندگی انسانه. یکیتون کوتاه بیاید، هر دوتاتون کوتاه بیاید. ما حالا تو جزئیات دستورات اخلاقی نمیخوایم الان وارد بشیم، ولی روزی زیاد شدن در اثر ازدواج امر قطعیه. کسی بخواد تقویتش بکنه، توافق بین زن و شوهر روزی رو عجیب زیاد میکنه. یک دلی روزی رو خیلی بیشتر زیاد میکنه. همزبانی اگر یک دلی هم نبود، حداقل ظاهر رو آدم حفظ بکنه که دعوا پیش نیاد، ملائکه دارن میبینن. تو رو خدا بیاد به زندگی، به ازدواج، به خانواده معنوی تر نگاه بکنید. آی زن و شوهرایی که جلوی مهمون با هم دعوانه میکنید، قشنگ هم دیگر رو صدا میزنید. جلوی ملائکت الله هم همین رعایت رو بکنید. ملائکه دارن نگاه میکنن. شما وقتی تنها تو خونه هستید، 4 تا ملائکی که محرم هم هستن، اونها حضور دارن. تا با هم بد اخلاقی میکنید، اینا ناراحت میشن. آسمونی دفعی بسته میشه. راه نزول روزی ها بسته میشه. اثر طبیعی ازدواج که تقویتش هم میشه کرد. من به این اثر روزی و اثر مادی ازدواج فعلا کاری ندارم. اون چیزی که نگاه ما رو نسبت به خانواده اصلاح میکنه و حتی تقویت میکنه، اون دو اثر دیگری است که حضرت بیان فرمودن. میفرماید اگر جوونی ازدواج بکنه، مروتش زیاد میشه، جوونمردیش زیاد میشه، درسته؟ و بعد اخلاقش بهتر میشه. هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، هم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده. هر دو نقل هم به صورت پرسش و پاسخی با یک کمی تفاوت بیان شده. اومدن از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آقا مروت یعنی چی؟ آقا فرمودن که شما خودتون میگید مروت یعنی چی؟ چون آخه این یه اصطلاحیه که مردم دارن استفاده میکنن، بالاخره از اصطلاح دارن استفاده میکنن. فلانی جوون مرده. مروت رو فارسی شما اسمشو گذاشتیم جوون مرد. به مرد یا زن بودن ربطی نداره. بحث جوانی و فتوت، نمیدونم چجوری تعبیر بکنم که کلمه مرد توش نباشه، اصطلاح شده. یه زن هم میتونه جوان مرد باشه. خب پرسیدن که جوان مرد یعنی چی امام صادق؟ آقا جون شما بفرمایید. آقا فرمود که شما خودتون این اصطلاح بینتون رایجه. چی معنا میکنید؟ شما بگید ببینم شاید معنایی که میگید مثلا درست باشه. برگشت گفت آقا ما میگیم مروت یعنی این که خدا اگه بهت روزی داد شکر بکنید، اگر روزی نداد صبر بکنید. امام صادق علیه السلام فرمودن خب سگهای مدینه هم همین اخلاقو دارن، نون بهش میدی تشکر میکنه، بهش نمیدی صبر میکنه تا بهش بده. یه کمی عمیق‌تر معنا کنید مروتو. حضرت فرمود پیش ما اهل بیت مروت یعنی این که اگر خدا بهت نداد شکر بکنی، اگر بهت داد ایثار بکنی، در راه خدا ازش بگذری. ما اهل بیت مروت اینجوری معنا میکنیم. اونجوری که شما معنا میکنی خوبه، ولی حالا سگهای مدینه هم اخلاقو دارن. همچین چیز برجسته ای نیست. انی بوئس دل اوتم من مکارم الاخلاق. پیامبر ما مبعوث شده تا ما رو به مکارم اخلاق برسونه. حالا نزد اهل بیت مروت یعنی چی؟ اینجاست که چقدر قیمت پیدا میکنه. یه بار دیگه برگردیم کلام پیامبر رو بشنویم. میفرماید کسانی که ازدواج میکنن مروتشون افزایش پیدا میکنه، یعنی از خود گذشته میشن. صبر چیه؟ تو نداری ها خدا رو شکر میکنن. این اثر ازدواجه.
از اینکه با برنامه کلام ناف با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.